ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. وداع با پیکر مطهر رهبر معظم انقلاب در مصلای امام خمینی. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران اعلام کرد از ساعت 22 امشب مصلای امام خمینی تهران پذیرای مردم ایران اسلامی برای وداع با پیکر مطهر امام خمینی خواهد بود. حجت الاسلام محمودی با اشاره به اینکه آیین وداع به مدت 3 شب در مصلای تهران برگزار می شود افزود، از عموم مردم وفادار ایران دعوت می شود تا با حضور گسترده در آیین وداع با پیکر مطهر رهبر شهید و قائد عظیم و شأن انقلاب اسلامی بار دیگر جلوه‌ای با شکوه از وحدت ملی، وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر دشمنان این مرز و بوم را به نمایش بگذارند. مردم کشورمان در مناطق مختلف برای سومین شب پیاپی برای سوگواری شهادت رهبر انقلاب و محکومیت اقدام جنایتکارانه آمریکای خونخوار و رژیم صهیونیستی به میدان‌های اصلی شهرها آمدند. تجمع کنندگان با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، انزجار و خشم خود را نسبت به دشمنان ابراز داشتند.
واقعا عاشقش بودم، خودش هم خواهد شهادت بودم، به شهادت برسه، بعده هیچ کسی نمیتونه تو رو بکشه، خودش خواهد شهید چه.
رهبر ما رفت، ولی میدونیم همیشه ما رو میبینه، همیشه اسمش توی کشور هست و ما همیشه هر رهبری هم بیاد، هر کسی بیاد، ما باش بیعت میکنیم، باش پیمان میبندیم.
همیشه ادامه داره، از قبل هم ادامه داشت، تا آخر هم ادامه داره، چه ما باشیم چه ما نباشیم، نسل ما همیشه هست.
اول فصل علم دار،
افتجام داریم، اتحاد داریم، لبای که یا خامنه‌ای.
بدانید و آگاه باشید که شهید خامنه‌ای از امام خامنه‌ای برای شما خطرناکتر است و ایشالله با این جمعیتی که اومده، با این جمعیتی که عاشق شهادتن، شما رو نابود می‌کنه.
شما یادتون میاد
آرمان ها ارزش و فرهنگ تک تک ما،
اونایی که بعد
هممون هر کدوم ماها یه دونه سید علی هستیم، میزنیم تو دهنت، فش نکن که رهبر ما رفته، میتونی هر غلطی بکنی، لعنت بهتون، ایشالله که خدا ریشتون رو خوش کنه.
آلشگر صاحب زمان آماده ایم، آماده ایم،
و همچنان همه اعلام کنند که خونی که در رگ داری همچنان هدیه به رهبر ماست، به سید شهدای انقلاب اسلامی، امیرحسین قادری، خبرگزاری صدا و سیما، میدان انقلاب اسلامی.
تشییع شهدای جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی در استانهای مختلف. مراسم تشییع پیکرهای شهدای جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونیستی علیه کشورمان در استانهای قم، گیلان، بوشهر، تهران، قزوین و هرمزگان برگزار شد.
امروز مردم یکی یکی با پیکر عزیزانشان، عزیزانی که در حمله آمریکایی صهیونیستی به ایران شهید شدند، وداع و بعد تشییع کردند.
من خیلی معطلتون نمی کنم، فیضم آماده است، شد از بحر قربان.
مثل زهرا که 2 سالش است و آخرین خداحافظی، آخرین قرار با پدرش است، پدری که در پرچم ایران به عنوان شهید خوابیده.
خونه بودم دارم، خونه بودم،
من مادر همسرم سر کار بودن اومده بودن یه بردان از تشکیل از خون تو خونه رو زده بودن.
و این یک نمای خداحافظی دیگر، خداحافظی مادر و پسریست. با هم رفته بودند مراسم عزاداری که مادر شهید شد و پسر مجروح.
برای عزاداری رفته بودن یه مادر موشک زدن شهید شد.
تو منزلشون بودن، تو آشپزخونه داشت غذا درست میکرد، یهو پهپاد وارد خونه میشه میزنه شهید میشه.
روزا هم میگذره، این انقلاب میمونه، این خونهایی که ریخته شده این انقلاب بیشتر از قبل محکم نگرده. الحمدلله رب العالمین.
هر کسی اینجا قصه ای متفاوت ولی پایانی مشابه دارد، پایانی که با شهادت به دست رژیم صهیونیستی رقم خورده.
دو سالش بود تو مقرشون بودن زدن، افتخارش بود، شهادت چیزی بود که خودش همیشه آرزو شدش. هر وقت صحبت میشد از شهادتش میگفت، از شهادت حاج قاسم.
پای اسلام بمونی، پای شهدا بمونی.
خونهایی که الان داره نظام و انقلاب داره هدیه میکنه، تمام اینها مسیر نابودی اسرائیل رو داره تسهیل میکنه و اسرائیل دیگه تمام شده است.
با تمام وجودمون برای خونهایی آقامون، رهبرمون، همه این شهدایی که اینجا آوردن، همشون بلند میشیم میگیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، خدا نابودشون کنه.
محبوب بابا رحیم، خبرگزاری صدا و سیما.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پیامی در مورد جنگ تحمیلی سوم تاکید کردند در شرایطی که سپاه و ارتش و نیروی انتظامی با قدرت و قوت عمل می کنند ما هیچ نگرانی از آینده نداریم. این مرجع عالی قدر با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی در جنگ تحمیلی 12 روزه گفتند، همانطور که رهبر شهید انقلاب فرمودند، دشمنان از کار خود پشیمان می شوند. استفاده از تمام ظرفیت‌های مردمی و حوزوی برای خدمت رسانی. مدیر حوزه‌های علمیه کشور گفت عموم طلاب، روحانیون، مدارس علمیه و مدیران نهادهای حوزوی سراسر کشور موظف به استفاده از تمام ظرفیت‌های مردمی و نهادهای حوزوی جهت خدمت رسانی به عموم ملت شریف ایران، به خصوص آسیب دیدگان در جنگ اخیر است. آیت الله عرافی افسود روحانیت در همه حال خدمتگزار به اسلام و مسلمین بوده و امروز با توجه به شرایط حساس ایران اسلامی رسالت خود را با جدیت بیشتری پیگیری نمایند. و آخرین خبر این بخش، وزیر آموزش و پرورش گفت در حملات تروریستی صهیونیستی آمریکایی حدود 185 دانش آموز و معلم به شهادت رسیدند، ضمن اینکه نزدیک به 20 مدرسه و واحد آموزشی نیز در کشور تخریب شده است. آقای کاظمی در بازدید از برخی مدارس و واحدهای آموزشی و اداری آموزش و پرورش شهر تهران که در حملات صهیونیستی آمریکایی آسیب دیدند افزود حدود 120 دانش آموز و نیروی فرهنگی در این حملات زخمی شدند و در بیمارستان بستری هستند. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
ای روز دلت روشن، لا تخف لا تخف، ای روز دلت روشن، لا روشن، ای روز دلت روشن، لا روشن، از نعره اهریمن اهریمن پروا نکن از دشمن، از دشمن پروا نکن، از دشمن، از دشمن نصرت برسد قطر، نصرت برسد قطر، به شب تیر شب برسد نور مطلق، نهراسیم از این جنگ، نهراسیم از این جنگ، حول اصنا و علال حق، حول اصنا و علال حق، حول اصنا و
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، همراهان گرامی و فرهیخته رادیو معارف هر جایی از کشور عزیزمون که صدای ما رو میشنوید، روزهای پر از غم و اندوهی رو داریم سپری میکنیم، روزهای از دست دادن امام شهیدمون حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای رو، و در سوی ایشون و سوی بقیه هموطنانی که این روزها به دست رژیم صفاک صهیونیستی و آمریکایی در خاک و خون می‌غلطند، در شهرهای مختلف، در کوچه و بازار، مردمی که هیچ نسبت و انتسابی با حکومت ایران، با جمهوری اسلامی از نظر ساختاری ندارند، مردم کوچه و بازارند، مردمی که کاسبند، کارمندند یا مشغول کارهای روزمرهشون بودند، زنان و دخترانی که توی خونه هاشون به شهادت رسیدند، در مدرسه به شهادت رسیدند، و اون جنایت بزرگی که رژیم صهیونیستی مرتکب شد در میناب، در لامرد فارس، در خیلی از شهرهایی که دانش آموزان رو به خاک و خون کشیده. انشالله که همین خونهای برزمین ریخته شده، همین خونهای پاک دامنش رو بگیره، یقش رو بگیره و به زودی زود شاهد نابودیش باشیم. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین، استاد لکزایی هستیم در استودیو پخش رادیو معارف و از نگاه قرآنی رهبر معظم انقلاب دارن برامون خوشه چینی میکنن، گلچینی میکنن و نکاتی رو میگن. جناب استاد، نکته بسیار جالبی بود در بخش قبل که خدمتون بودیم، از آیه اول سوره ممتحنه گفتید و اینکه خدا دستور داده اونجا به پیامبر و از زبان پیامبر به مؤمنان که با کسی که دشمن من و دشمن خودتون هست دوستی نکنید. این کاملا صریح و روشنه و چیزی که داریم امروز میبینیم نتیجه همین دوستی با دشمنه که کشورهای منطقه رو آشفته کرده، به هم ریخته و نمیدونن الان باید چی کار بکنن. از سوی جمهوری اسلامی داره منافع آمریکا رو در کشورهای اونها هدف قرار میده و از سوی دیگه خب مردم اون کشورها احساس ناامنی میکنن و همین روزهاست که شاید علیه حکومتشون بخوان دست به اعتراضهای بزرگ بزنن و این آشفتگی نتیجه باور نکردن و عمل نکردن به همین یک آیه قرآن کریم هست که دست دوستی به سمت دشمنان اسلام و مسلمین دراز کردن. ادامه نکات شما رو بشنویم.
بله، یک مطلبی که توی خب یکی از تفاسیری که مقام معظم رهبری دارن، این تفسیرشون مال قبل از انقلابه، تفسیر سوره توبه هست.
بله،
که اونجا همین بحث دشمن شناسی خیلی مفصل مطرحه، چه مشرکان، چه اهل کتابی که دشمنی میکنن، چه منافقین، اینا اونجا مفصل مطرح شده.
درست.
برای بحثی که هست اینه که در این تقابل ها اونی که همیشه پیروزه جبهه حقه. چرا؟ به خاطر اینکه در قرآن کریم آمده که بحث اهدل حسنیینه، یعنی کسی که در مسیر نورانیت حرکت میکنه، چه شهید بشه پیروزه، چه پیروزی ظاهری هم به دست بیاره که پیروزه، یعنی در هر دو صورت پیروزه.
درست.
یعنی کسی که در جبهه طاغوته در هر صورت شکست خورده، خسرت دنیا و الاخره شده، اگر کشته بشه که خب جهنمی شده، اگر هم حتی یه وقت به پیروزی ظاهری هم برسه بازم جهنمیه، یعنی در هر
فرصت بیشتری پیدا کرده.
بله، در هر دو صورت این مشکل رو داره.
درست.
یکی دیگه از تفسیرهایی که مقام معظم رهبری دارن و منتشر شده، تفسیر سوره مبارک صف هست. سوره مبارک صف آیات بسیار زیبا و جالبی داره. یه آیش اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. اینجا بحث اینه که خدا چه کسانی رو دوست داره. این خیلی مهمه دیگه، یعنی برای یه آدمی که الهی هست این خیلی مهمه. میخوایم خدا ما رو دوست داشته باشه یا نه، باید ببینیم خدا چه کسانی رو دوست داره. حالا در قرآن کریم آیات فراوانیه که میگه که خدا چه کسانی رو دوست داره، ولی آیش اینه، میگه خدا کسانی را دوست دارد که در راه خدا مبارزه میکنند، یا قاتلون، مبارزه میکنند، قتال میکنند. بعد میگه صفن، این خیلی مهمه. یه وقتی کسی خودش به تنهایی میگه من میخوام در راه خدا مبارزه بکنم،
درست.
یه وقت در صف ولایته، در صف تشکیلاته، در صف، یعنی با یک نظمی این کار رو انجام میده. این خیلی مهمه. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً. خیلی ها جناب آقای حیدرزاده به این نکته توجه ندارن. خدای نکرده یه وقت کلمه ای بگیم، جمله ای بگیم، یادداشتی بنویسیم، قدمی برداریم که تفرقه از توش در بیاد، دیگه صفن نیست.
پستی رو فوروارد کنیم یا نکته ای رو،
ولو طرف میگه که من دارم مبارزه میکنم، آقا یقاتلون فی سبیل هیچی صفن،
همه باید در یک خط باشه،
نظم باید باشه. این نظم رو چه کسی درست میکنه؟ ولی این نظم در ارتباط با ولایت درست میشه.
درست.
امروز تو کشور ما مهمترین مسئله همینه. خب که هر کسی که از سوی مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد اون میشه ولی ما دیگه. درست. عصر غیبت اینجوریه دیگه.
درست.
یه وقت خدای متعال کسانی رو به اسم انتخاب کرد به عنوان نبی یا امام معصوم، اما در عصر غیبت به اوصاف دیگه.
درست.
این اوصاف رو کی تشخیص میده؟ جمعی از متخصصان. این جمع متخصص کیه؟ مجلس خبرگان رهبری. این جمع متخصص امین وقتی یه کسی رو به عنوان رهبر انتخاب کردن، حالا منی که دارم مبارزه میکنم به این رهبری متصل بشم، این میشه صفن. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفن. بعد در ادامه داره که انهم بنيان مرصوص. این صف هم وقتی صف ولایت الهیه که محکم و استوار باشه، که انهم بنيان مرصوص، این پیریزی ساختمان هست که شما در نظر بگیرید مثلا سرب بریزن، خب ما یه جوری مثلا اون پایین کار میشه که این زلزله بیاد، هر جور حرکتی بیاد با هر ریشتری باشه، آب بیاد، این محکم باشه. خب در واقع شرط اول برای استقامت در برابر دشمن این پیوند با ولایت، بعد محصولش میشه اون که انهم بنیان و مرصوص. وقتی که بمانند اینجا، این استحکام در واقع اتفاق میفته.
درست.
لذا این رویکرد قرآنی داشتن. حالا تو همین سوره صف آقای حیدرزاده یه آیه تکان دهنده هم هست قبل از این آیهی که خونده، میگه یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون
از
کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ای مؤمنان، ببین خطاب به مؤمنان ها نه کافران، ای مؤمنان چرا یه حرفی میزنید که عمل نمی کنید؟ ببینید اگه با حرف باشه، خب خیلی حرف ها رو خیلی از افراد میزنن، میگه به عمل کار براید،
به
سخنرانی نیست. عمل ما چیه؟ اون عمل خیلی مهمه. خب بعد میفرماید که باعث خشم شدید خدا میشه که یه کسی یه حرفی بزنه بعد سر این حرف خودش وای نیسته. تو شأن نزول داره با توجه به همین آیه بعدی، این آیه بعدیه که ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، میگن اون بحث این بود که اینا هی میگفتن جهاد جهاد جهاد، وقتی که حکم جهاد آمد پاپس کشیدن. پس اگر کسی متزلزل بشه مصداق این آیه میشه. خدا نکنه که ما یه وقتی مصداق این آیه
خدا
باشه.
نکنه. من از لابلای حرفای شما جناب استاد یکی دو نکته به عنوان وظیفه امروز خودمون استخراج کردم. یکی همین هست که پاپس نکشیدن در میانه میدانه، وقتی که میدان شروع شده، جنگ شروع شده، جهاد علیه دشمن شروع شده، دیگه کسی اجازه پاپس کشیدن نداره، وگرنه خدای نکرده مشمول همین آیه میشه که کبر مقتن عند الله و مشمول خشم خدا میشه،
خودش آسیب میبینه، خودش دیگه والله. مسیر حق مسیریه که خدای متعال میفرماید که تو سوره توبه 40 میگه الا تنصروه فقط نصره الله، ما مردم شما اصلا پیغمبر رو کمک نکنید. خب خدا خودش کمکش میکنه. بعد مثال غار ثور رو میاره، میگه شما وقتی که او تو غار ثور بود، دشمن تا دم در غار اومد، مگه شما اونجا کمکش کردید؟ شما که کسی نبودی کمکش بکنه. یه نفر همراه پیغمبر، جالبه، تازه اون یه نفرم
میترسه،
پیغمبر دلداری میده، میگه لا تخف و لا تحزن ان الله معنا. ببینید کسی که خدا باهاش هست قدرت بی پایان داره. اهل ولایت الهی قدرت بی پایان دارن، ولی مثلا یه نفر باشه.
درست.
خب پس الا این یادمون باشه، میگه الا تنصروه فقط نصره الله. شما کمکش نکنید خدا کمکش میکنه. مگه امام خمینی رحمت الله علیه که این انقلاب از یادگارهای او هست، زمانی که رهبری رو شروع کرد، زمانی که ملت ایران به ندای او لبیک گفتن، ببین ما از نظر مادی مثلا چقدر قدرت داشتیم.
بله.
الان که با اون زمان قابل مقایسه نیست.
ببینید
آقا تو این پیام گام دوم رحمت الله علیه و رضوان الله تعالی علیه دارن که یه روزی ما محتاج سیم خاردار بودیم، یه روزی صدام به ایران موشک میزد، ایران هیچ موشکی نداشت که در پاسخش بزنه. یکی از مسئولین میگه که گفتیم خدایا چیکار کنیم مثلا. ببینید ولی لطف الهی شامل حال ملت بزرگ ایران شد. امروز دنیای استکبار در مقابل این ندای توحیدی این ملت، در مقابل این ولایت الهی به زانو در آمده و نمیدونه چی کار بکنه. این راهش همین انس با قرآن و انس با ولایت الهیه.
دو بالی که ما رو به نتیجه میرسه.
فرصت شد من یه خاطره از آقا میگم تو همین قسمت که انشالله
حتما. ای اهل دین و دنیا کوفه نباشد اینجا، ما که امام خود را تنها نمیگذاریم. هیهات من نزله،
هیهات من نزله، هیهات من نزله، چون کوه استواری در اوج اقتداری، ما ملت شهادت، ما ملت حسینی، تا اگر بمیری زلت نبی پذیری. آوارسان خیبر، ما شیعان حیدر، از نسل ذوالفقاری، هیهات من نزله.
گاهی دل از غم مالامال می شود، هست از این قبیل قضایا در زندگی انسان، چه زندگی فردی چه زندگی اجتماعی، اما عزم و اراده باید راسخ بماند، گام باید محکم برداشته بشود. غمهایی هست که کوه‌ها رو می شکنه، انسان مؤمن رو نمی توانه بشکنه.
مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر همه اونهایی که در خون به ناحق ریخته شده رهبر معظممون و مردم عزیز میهنمون شریک هستند. انتشار خبر شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی نه فقط ما ایرانی ها و ما دلدادگان ایرانی این رهبر عزیز رو غمگین کرد و سوگوار کرد، موجی از واکنش ها رو در میان مردم مسلمان همه کشورها برانگیخته. فارسی زبانانی که در کشورهای دیگه هستن، آقای لکزایی، واکنش هاشون خیلی جالبه. مثلا آقای مهدی باقرخان شاعر هندوستانی هست، فارسی زبان ایشون، و یه شعری سروده که حالا یکی دو بیتش دو سه بیتش اگر اجازه بدید من تقدیم عزیزان شنونده کنم و بعد برگردیم خدمت شما. آقای مهدی باقرخان شاعر هندوستانی در تازه ترین سرودشون خطاب به رهبر معظم انقلاب گفتند: هر سو بلند گریه امن یجیب شد، دردت برای قلب مریضان طبیب شد، ای زنده طرز زنده که خون شهادتت مصداق نصر و معنی فتحان غریب شد. آن هم رکاب شاه شهیدان تمام عمر گاهی زهیر و گاه جناب حبیب شد، با اینکه هست روی زمین حجت خدا، دنیا به چشم ما همه بعدت عجیب شد. بله، این اظهار عشق و علاقه یک هندوستانی نسبت به رهبر معظم انقلاب. و باز هم ما در خدمت شما هستیم. فرمودید که یک خاطره ای دارید از دیداری که
بله
با رهبر شهیدمون داشتید.
قبل از اینکه اون خاطره رو بگم، اینو خدمت شما بگم آقای حیدرزاده و شنوندگان عزیز، بیش از ما ایرانی ها امت اسلامی در اقصانعات دنیا، مخصوصا پیروان اهل بیت، من بودم توشون دیدم، ما خیلی متوجه نیستیم داخل کشور، اونا خیلی نگران میشن. یعنی برای ایران، برای جمهوری اسلامی یه مثلا خاری به پای جمهوری اسلامی ایران بره، اونا اشک میریزن، نگران میشن. برای اینکه اونا میگن جمهوری اسلامی لنگرگاه اسلامه، وقتی ایران محکمه ما اینجا محکمیم، ما اینجا با صلابتیم.
میانه کلامتون دیشب اتفاقا توی یکی از میدانهای قم محل تجمع غیر ایرانی هایی بود که برای رهبر معظم انقلاب سوگواری میکردن، آمریکایی ها، افرادی که از آمریکا اومده بودند و در ایران درس علوم دینی میخوندن، اروپایی ها و خیلی های دیگه از کشورهای مختلف جمع شده بودند، طوری عشق بازی میکردن و جملاتی میگفتن که به قول شما خیلی عمیق‌تر از ما شناخت.
یعنی واقعا وقتی انسان اینا رو میبینه اصلا شگفت زده میشه. یعنی شاید من نتونم اونو منتقل بکنم، بعد افراد خودشون
ببینن.
این خاطره ای که میخوام بگم که دیگه پایان صحبت های ما تو این برنامه هست، ببینید از عشق علاقه آقا به قرآن و کارهای قرآنی و اینکه ما اگه میخواییم ادامه دهنده راه آقامون باشیم باید با قرآن و عترت معنوس باشیم.
درست.
دانشگاه ما، حوزه ما، مراکز علمی ما، فرهنگی، هر جا که هستیم با قرآن معنوس باشیم، با عترت معنوس باشیم. اینا دست ما رو میگیره، اینا نورانیت. یه جلسه قرار بود محضر آقا باشیم، از کارهای پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات یه گزیده ای رو برده بودیم اونجا قبل از ملاقات با مسئولین دفتر تبلیغات اسلامی.
بله.
قبل از اینکه جلسه شروع بشه آقا آمدن، من بودم، استاد وایزی هم بودن، ریاست محترم دفتر تبلیغات. آقا آمدن کارا رو یه نگاهی کردن. ما یه دارالمعارف قرآن داریم و یه دانشنامه های تخصصی قرآن داریم که اون دارالمعارف بزرگترین دارالمعارف قرآنی که مسلمونا دارن تألیف میکنن برای اولین بار. این دانشنامه های تخصصی هم تو 16 حوزه تخصصیه. آقا یکی از اینا رو برداشته بود و بغل گرفته بود و فرمودن که این کارا رو ادامه بدید، این کارا رو. بعد فرمودن که اینا رو آوردید که ببرید. خیلی این توزه. من گفتم نه آقا، ما میتونه خدمتتون باشه. گفت من میخوام با فرصت بعد اینها رو ببینم. یعنی تو اون همه کار که اونجا خدمتشون تقدیم شده بود، اون کاری رو که برداشتن، بغل گرفتن، دربارش صحبت کردن، تشویقمون کردن، اینکه آقا ادامه بدید، کار
قرآن
و دانشنامه های تخصصی قرآن، که دانشنامه تخصصی قرآن چیه؟ اینه که امنیت در قرآن، سیاست در قرآن، اقتصاد در قرآن. ما مسیر قرآن رو باید بریم آقای حیدرزاده عزیز.
درست.
اونی که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و ولایت فقیه دنبالش هست. ببینید ایشون یک سخنرانی فوق العاده کلیدی داشتن اسفند 1399، فرمودن قرآن کتاب حکمرانی ماست، آیین حکمرانیمون رو باید از قرآن